بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 213 سوره مبارکه یونس آیات 34 تا 42. عرض کردیم که محور این سوره که سوره مکی هست مباحث مربوط به توحید و شرک هست. خدای متعال رهنمودهایی رو فرمودن که اگر مشرکان همچون لامپ سوخته نباشن میتونن با تدبر در این آموزه ها مسیر شرک رو تغییر بدن به مسیر توحید و با بهره‌گیری از معرفت یقینی و معتبر که معرفت وحیانی و عقلانی هست و همینطور عبرت‌گیری از تجربه و سرگذشت دیگران هست در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنند و با بهره‌گیری از قرآن کریم و رهبری رهبران الهی انشاءالله سعادت خودشون رو رقم بزنند. در جلسات گذشته از این حیث مطالبی مطرح شد. در واپسین بحثی که داشتیم در آیات 30 تا 33 چهار سوال توحیدی مطرح شد که تأمل در این سوالات نشان دهنده مولویت خدای سبحان بر عالم و از جمله انسان ها بود. در واقع ادله توحید و بطلان شرک در این فرازها مطرح شده بود و در آیاتی که امروز میخونیم در آغاز استدلال دیگری و دلیل دیگری، ادله دیگری بر نفی شرک و بطلان شرک و اثبات توحید ذکر میشه. بعد بحث منابع معرفتی مطرح میشه که علت این که مشرکان گرفتار شرک میشن اینه که از منابع معرفتی معتبر تبعیت نمی کنن، بلکه منابع معرفتی اینها منابع معرفتی ظنی، گمانی و نامتقن هست و البته این منابع معرفتی نامعتبر تلفیق میشه با انگیزه های هوا پرستانه و انگیزه های دنیا طلبانه و در نتیجه شرک اینها به جای اینکه از بین بره و به سمت توحید حرکت بکنن، بعضی از اینها همچنان در شرک میمونن، هرچند که بعضی ها هم توفیق پیدا میکنن که از شرک خارج بشند و به توحید گرایش پیدا بکنند. خدای متعال به رسول خودش می فرماید که تو به اینها بگو که این قرآن آمده تا مسیر زندگی درست رو به شما نشون بده و شما بدون تأمل و بدون تخصص و بدون تدبر دست به انکار قرآن می زنید و او رو ساختگی می دانید، در حالی که این راه فهمش خیلی راحته که ما بدانیم آیا قرآن ساختگی هست یا قرآن کتابی است که از سوی خدای متعال نازل شده. و اون همین هست که اگر شما فکر میکنید قرآن کتابی است که توسط محمد ساخته شده و به خدا نعوذ بالله نسبت داده شده، خب شما هم سوره ای مثل قرآن بیارید و چون نمیتونید بیارید خب خیلی روشنه که این وحی الهی هست. و در آیات پایانی جلسه کنونی این آیه رو داریم که خدای متعال می‌فرماید اگر اینها اصرار کردن بر شرک خودشون و اصرار کردن بر تکذیب وحی الهی، تو از اونها باید براءت بجویی و به مسیر خودت ادامه بدی. و بعد هم خدای متعال می‌فرماید کسانی که این گونه هستند اینها همچون لامپ های سوخته هستند که تو هر کاری بکنی نمیتوانی اونها رو روشن کنی. اینها میان که ما میخواییم بشنویم حرفهای تو رو، ولی در واقع نمیخواهند بشنوند، چون عقل خودشون رو نمیخواهند به کار ببرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفكون، قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خب این پرسش ها در ادامه پرسش های قبل استدلال های جدیدی رو برای اثبات توحید مطرح می فرماید. خدای متعال می فرماید قل، بگو ای پیامبر، ای رسول خدا، به مشرکان بگو. این بگو اینجا در قالب سواله، این سوالات رو ازشون ببر. سوال اول، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، آیا در میان کسانی که شما اونها رو شریک خدا قرار دادید کسی هست که آفرینش رو ایجاد بکنه، ثم یعیده، بعد مجدداً اون رو بازسازی بکنه مثل اول خودش؟ مثلا انسان رو خلق بکنه، بعد که انسان مرد دوباره او رو زنده بکنه، آیا کسی هست؟ بعد خود خدای متعال جواب میده، قل، بگو ای پیامبر، الله یبدأ الخلق ثم یعیده، خدا هست که آفرینش رو آغاز میکنه و سپس اون رو بر میگرداند. فأنا تؤفكون، شما به کجا راه میبرید؟ کجا شما رو دارن میبرن؟ کجا برده میشوید؟ حالت توبیخامیز داره، چرا فکر نمی کنید؟ آیا این معبودهایی که شما انتخاب کردید در عرض خدا، اینها رو شریک الوهیت او، ربوبیت او قرار میدید، اینها یک کار کوچولویی میتونن بکنن؟ حالا در آیات دیگری هست در قرآن کریم، آیا اینها مثلا یه پشه‌ای میتونن خلق بکنن؟ واسه خدا، الله، رب، باید خالق باشه، باید آفریننده باشه، باید ایجاد کننده باشه. قل، ای پیامبر، به اینها بگو، از اینها سوال کن، هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا کسی از این کسانی که شما اونها رو شریک خدا قرار داده اید و اونها رو به عنوان معبود میپرستید، کسی هست که بتونه شما رو هدایت بکنه به سوی حق؟ آخر خدا باید مخلوقات رو که می آفرینه بعد اونها رو به سوی حق هم هدایت بکنه. یه هدایت تکوینی هست که راجع به همه موجودات وجود داره و یک هدایت تشریعی هست که در مورد انسانها وجود داره. خب این گونه هم نیستن، یعنی باز اونهایی رو که شما شریک خدا قرار دادید همچین کاری هم نمیتونن بکنن. قل، ای پیامبر، تو بهشون بگو الله یهدی للحق، خدایی که ما او رو میپرستیم و او رو تنها و تنها و تنها الله شایسته عبادت میدانیم، یهدی للحق، اون خدا کسیه که هدایت میکند انسانها را و همه پدیده ها را به سوی حق، چه به هدایت تکوینی در مورد همه موجودات عالم، همه ممکن الوجودها، و چه به اعتبار هدایت تشریعی در مورد انسانها. خب این استدلال در واقع تا اینجا اینطوری شد، استدلال اول یعنی خدا باید خالق باشه و بعد هم بتونه مجدداً این خلقت رو باز تجدید بکنه. استدلال بعدی اینه که خالق و خداوند و الله باید بتونه هدایت بکنه موجودات رو و این بت‌ها و این موجوداتی که شما شریک خدا قرار دادید، بل استقلال، حتی فرشتگان، حتی انبیا مثلا کلیمیان که عزیر رو پسر خدا می دانستند، یا بعضی از مسیحیان که مسیح رو ابن الله می دانستند، اینها به صورت مستقل هیچ کاره هستند. در واقع هدایت اصلی از آن خداست، اینها به دستور خدا هدایت میکنند، با تعالیمی که خدا در اختیارشون قرار داده هدایت میکنند، نه که خودشون رأساً مستقل باشند. خب سوال بعدی، بخش دوم این آیه 35، یک مورد جدیدی رو مطرح میفرماید و اون اینه که افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که هدایت میکند انسانها را به سوی حق سزاوارتره که مورد عبادت قرار بگیره، یا کسی که اصطلاح پیروی بشود خودش؟ افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که راه رو خودش به تنهایی مستقلا پیدا نمیکنه مگر اینکه راهنمایی بشه. ببینید بحث انبیاء الهیه دیگه اینجا. حالا ما بهترین حالتشو در نظر میگیریم، مثلا عیسی شایسته هست که عبادت بشه یا کسی که عیسی رو راهنمایی میکنه؟ عزیر شایسته هست که عبادت بشه یا کسی که عزیر رو هدایت میکنه؟ و اگر هدایت های او نباشه، عیسی و عزیر علیهم السلام مثلا نمیتونن شما رو هدایت بکنن. فما لکم کیف تحکمون، چه شده از شما را، چگونه داوری میکنید؟ اگر ملاحظه بفرمایید آخر این سه تا آیه ای که خوندیم همه جنبه توبیخ مشرکان رو داشت. پایان آیه 32 فرمود که فعنا تصرفون، پایان آیه 34 فرمود فعنا توفکون، پایان آیه 35 هم فرمود فما لکم کیف تحکمون. اینها همه تلاش هایی هست که شاید این مشرکین به فکر فرو برند و عقل خودشون رو به کار بندازن، بلکه اون دفینه عقل رو بیاد، اثاره اتفاق بیفته که کار نبی مکرم اسلام و همه انبیاء الهی هست که لیوثیرو لهم دفاعن العقول، انبیاء آمدن تا با موعظه مردم و دعوت مردم به سوی خدا اون گنجینه عقل و فطرت اینها رو، گرد و غبار رو از روش کنار بزنند و بیدارش بکنند، یک انقلاب عقلانی در اینها اتفاق بیفته. اما خب خیلی ها هدایت نمیشن، یا لااقل بعضی ها هدایت نمیشن. چرا؟ آیات بعد دلیل این رو میگه و ما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. مشرکان و گمراهان دو دسته هستند، یه عده سرانشون، رهبرانشون و بزرگانشون هستند، یه عده هم اکثریت پیروان و مردم هستند. اون سران و رهبران در واقع انگیزه های سیاسی و اقتصادی دارن از اقدامات فرهنگی و ترویج خرافه ها و بت‌پرستی ها و به طور کلی شرک، حتی دامن زدن به شریک قرار دادن مقدسات بعضی وقتها برای خدای متعال. و چه بسا خیلی از اینها حتی می دانن که اونچه ترویج می کنن درست نیست، ولی می خوان مردم رو سرگرم بکنن. اما دلیل تبعیت اکثریت مردم از رهبران مشرک و طاغوت داشتن دانسته های نامعتبر هست، معرفت های نامعتبر هست. لذا اینجا می فرماید که و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، و پیروی نمی کنند جز گمانی را. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، اینها پیروی نمی کنند، اکثریتشون که منظور احتمالا همون اکثریت مشرکان هست که در بخش پیروان طبقه بندی میشن، چون رهبران که یه اقلیتی هستن، الا ظنن، جز گمانی را، یعنی سر مسائل مهم که جهان بینیشون رو داره میسازه، عقیدهشون رو داره میسازه، نوع نگاهشون به جهان رو داره میسازه، با یه گمان راه افتادن. شما ملاحظه بفرمایید تمامی رساله های عملیه رو همون مسئله اولی که مطرح میکنند اینه که اصول دین تقلیدی نیست. اصول دین تقلیدی نیست. فروع دین چرا؟ ولی اصول دین تقلیدی نیست. یعنی توحید رو ما نمیتونیم با تقلید بهش برسیم. توحید رو باید با استدلال و برهان ما بهش برسیم. نبوت رو همینطور، معاد رو همینطور، مسائل اساسی رو همینطور، خود قرآن رو، آیا قرآن وحی، اینو باید تحقیق بکنن افراد. بعد میفرماید خب ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینکه من گمان میکنم، یقین ندارم ولی گمان میکنم. خب ظن یعنی گمان، یعنی چیزی که 100% نشده. شما داری احتمال مثلا بیش از 50% میدی یه طرفی رو. ظن و گمان بی نیاز نمی کند از حق چیزی را. یعنی شما با ظن و گمان و وهم و خیال میکنم و گمان میکنم و حالا فلانی اینطوری گفته و اینا، حق رو به شما نمیرسونه، حق رو در اختیار شما قرار نمیده. نمیشه شما کل جهانبینی خودت رو روی یه توهم، روی یه گمان، روی یه تخیل بنا بکنی. ان الله علیم بما یفعلون. خب اینا رو خدا از کجا داره میگه به ما؟ که اکثریت مشرکان اساسا منابع معرفتی معتبری ندارن. اصلا این کارشون، حالا چه گاف پرستی باشه، چه بت پرستی باشه، چه شخص پرستی باشه، خلاصه عبادت غیر خدا به عنوان شریک خدا، اینها رو خدا میدونه اینا چه کار میکنن. این حرف ها از اونجا ناشی میشه که خدا دانا هست با آنچه اینان میکنن. خدا میدونه اینا چیکار میکنن، داره به شما گزارش میده. از جمله یکی از حرف هایی که مشرکان میزدن درباره قرآن بود و اینکه قرآن ساخته خود محمد هست و از سوی خدا نیامده. اینجا آیاتی رو ما داریم که از قرآن میخواد دفاع بکنه، از حقانیت قرآن، و به مشرکان بگه که این قرآن منبع معرفتی معتبر هست. تمسک کنید به قرآن اگر میخواهید که زندگیتون زندگی درستی باشه، دنیاتون دنیای خوبی بشه، آخرتتون آخرت خوبی باشه، از زندگی سالمی برخوردار بشید، رو بیارید به قرآن. و ما کان هذا القرآن و ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین و من هم من یؤمن بهی و من هم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون. خب این آیاتی که مربوط به قرآن هست و اتقان معرفتی قرآن کریم که در واقع برمیگرده به اتقان معرفتی وحی و نیز اتقان معرفتی آموزه های دینی، البته در کنار اتقان انگیزشی و خلوصی که انسان ها باید در پرتو این معرفت پیدا بکنند، ادامه خواهد داشت در جلسه 214 و 215 هم انشاءالله ادامه داره. از اینجا یه بحث مهمی در واقع مطرح میشه درباره قرآن کریم. خب در آیات فراوانی در قرآن کریم ما داریم، از جمله آیاتی که همینجا هست که به ما خدای متعال میخواد بفرماید که قرآن باید برای شما هم مرجعیت علمی و معرفتی داشته باشه، هم مرجعیت عملی، یعنی نقشه زندگیتون رو باید از قرآن بگیرید. به عنوان مثال، حالا اینجا در این آیه 4 تا وصف برای قرآن ذکر شده، در آیات دیگری هم اوصاف دیگری ذکر شده. من اول آیه 37 رو ترجمه میکنم، بعد به آیات دیگری هم اشاره خواهم کرد. میفرماید که و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، این قرآن ساخته شده غیر خدا نیست. عرض کردم مشرکان میگفتن که این قرآن رو خود محمد داره میسازه یا از کسان دیگری مثلا یاد میگیره و میگه. این وحی آمده که خیر، قرآن ساخته دست فلانی نیست، بافته شده توسط غیر خدا نیست، قرآن از خداست. حالا این بخش سلبی بود. حالا بخش ایجابی شروع میشه، میفرماید که ولکن تصدیق الذی بین یدی، قرآن تصدیق کننده چیزی است که پیش از آن بود یا در مقابل شما هست، یعنی دیگر کتابهای آسمانی مثل تورات و مثل انجیل و اون چه که از حضرت ابراهیم شما به یادگار دارید. دو، و تفصیل الکتاب، این قرآن تفصیل کتابهای آسمانی پیشین هست، مطالب اونها رو مفصل بیان کرده، توضیح داده، تحریفهای اونها رو برطرف کرده، ابهامات اونها رو برطرف کرده. لا ریب فی، شکی در این قرآن نیست که چی؟ من رب العالمین، که از جانب پروردگار عالمیان هست. خب، هم یقولون افتراه، اما اینها نه، قبول نمی کنن. باز هم میگن که این بافته است قرآن را، این قرآن یک کتاب ساخته شده هست، منشأ وحیانی نداره. خب راه تشخیصش چیه؟ میفرمایید قل، ای پیامبر به اینها بگو، راه تشخیصش ساده هست دیگه، فأتوا بصورت مثلهی، اگر فکر میکنید که این قرآن ساخته دست بشر هست، خب شما یه سوره مثل این قرآن بیارید. ود او من استطعتم من دون الله، هر کسی جز خدا رو هم دارید به کمک فرا بخوانید، یعنی هیچ محدودیتی ندارید، اصلا همه با هم میتونید جمع شید بگید ما میخواییم که مثل قرآن بیاریم، یه سوره مثل قرآن بیاریم. البته این تحدی در سوره های مختلف به شکل های مختلف آمده، مثل قرآن بیارید یعنی تمام قرآن، 10 سوره مثل قرآن بیارید، یک سوره بیارید، اینجا تحدی به سوره هست، فتو به صورت مثلهی، یه سوره مثل قرآن بیارید. ود او من استطعت من دون الله، هر کسی جز خدا رو هم میخواهید دعوت بکنید و به کمک بطلبید. این کنتم صادقین، اگه راست میگید، اگه این حرفتون که واقعا قبول دارید که قرآن مثلا ساخته دست بشره، خب بسم الله شما بسازید مثل قرآن، ولی شما نمیتوانید. چرا نمیتوانید؟ حالا آیه بعد توضیح میده. من اینجا چند تا از اوصاف قرآن کریم رو بگم، چون قرآن باید نقشه زندگی ما باشه. ما گاهی شاید از این جهت غفلت میکنیم و خدای نکرده ممکنه که روز قیامت از کسانی باشیم که در سوره فرقان میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت میکنه، میفرماید که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ای رب من، ای خدای من، این قوم من، اینها که اومدن گفتن ما قرآن رو قبول داریم، اما قرآن عملا در زندگی اینها نقشی نداشت، کنار گذاشته شده بود. اینها اصلا بعضی ها بلد نبودن قرآن بخوانن، بعضی ها بلد بودن قرآن بخوانن، اما معنیشو نمیدونستن، نمیدونستن قرآن چی میگه. بعضی ها در یه رشته متخصص بودن، سالها استاد دانشگاه بودن، اما یه آیه نبردن سر کلاس در اون درس خودشون مطرح بکنن. استاد اقتصاد بود ولی به آیات اقتصادی قرآن اشراف نداشت. استاد سیاست بود ولی به آیات سیاسی قرآن اشرافی نداشت. استاد مدیریت بود ولی به آیات مدیریتی قرآن تخصص و اشرافی نداشت. استاد تعلیم و تربیت و روانشناسی و جامعه شناسی و دیگر رشته های مختلف، استاد مطالعات امنیت و استاد تهدیدات و استاد آینده پژوهی و و و و حتی استاد فیزیک و شیمی و جغرافیا و اینها بود، ولی کاری استاد باستانشناسی بود ولی به مطالب باستانی که در قرآن مطرح شده اشراف نداشت. قد جاءکم من الله نور، مائده آیه 15، خدای متعال می‌فرماید که از جانب خدا برای شما نور آمده. نور چیکار میکنه؟ راه رو برای ما روشن میکنه دیگه. فقط جاءکم بینه من ربکم و هدى و رحمه، بینه اون چه راه شما رو روشن میکنه، برهان حجت از ناحیه پروردگار برای شما آمده، هدایتتون میکنه، ماه رحمت برای شما هست. انعام 157. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه، اسراء 39. این قرآن از اون چیزهایی که وحی شده به سوی تو از جانب پروردگار تو، من الحکمه، حکمت توش هست. موعظه للمتقین، نور 34. قد جاءکم برهان من ربکم، نساء 174. هذا بیان للناس، قرآن بیان هست، روشنگر هست برای کل مردم. آل عمران 138. تبیان لکل شی، هرچه لازم دارید، هرچه برای هدایتتون لازمه در این قرآن هست. علوم انسانی در این قرآن هست، مباحث ارزشی و مکتبی همه علوم انسانی اینجا هست. نحل 89. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا، اسراء 82. شفاء لما فی الصدور، اصلا آیه 57 سوره مبارکه یونس که بعدا انشاءالله میخونیم در جلسه 215، آیه 57 رو ملاحظه بفرمایید. خدای متعال میفرمایید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 4 تا ویژگی برای قرآن ذکر میکنه. این قرآن موعظه هست، شفاء دردهای قلبی شماست، مایه هدایت هست و مایه رحمت برای مؤمنین هست و از ناحیه خدا برای شما آمده. خب ببینید، و آیات فراوان دیگری که می‌فرماید مثلا و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اسراء 105. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فصلت 42. خب این تحدی که اینجا شده، این نکته رو هم بد نیست من خدمتتون عرض بکنم، چون مفسران بزرگ ما، اساتید ما فرمودن، از جمله استاد ما علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم به این نکته تصریح فرمودند که این تحدی قرآن، تحدی در فصاحت و بلاغت نیست که فقط شامل عرب ها بشه و کسانی که زبان عربی بلدن، خیر، این یک تحدی بین المللی و جهانیه. بنابراین امروز هم جهانیان مخاطب این آیات تحدی قرآن هستن. یعنی اگر کسی شک داره در اینکه این قرآن کتاب آسمانی هست، از ناحیه خدای متعال آمده، بسم الله یه نسخه ای بیاره که عمل به اون نسخه باعث این نعمتها بشه، یعنی این نتایج رو داشته باشه، یک جامعه ای محصولش بشه مثل جامعه نبوی، یک جامعه ای محصولش بشه مثل جامعه علوی، موعظه باشه، شفاء دردهای معنوی انسانها باشه، هدایت باشه، راهنمایی باشه، رحمت باشه و الی آخر. یه همچین سیستمی رو که جامعه نیازهای دنیوی و اخروی انسانها هست ارائه بکنه. نتونسته بشر دیگه. حتی بشر امروز هم که خیلی ادعاها داره، شما میبینید که در درمان کوچکترین دردهای قلبی، معنوی و انسانی ناتوانه. از عدالت سخن نمیگن. امروز کشورهای قدرتمند و انسانهای قدرتمند و ثروتمند ظلم رو تئوریزه میکنن، سلطه رو تئوریزه میکنن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. خب چرا این مشرکان اینطوری شدن؟ چرا وحی رو انکار میکنن؟ چرا قرآن رو انکار میکنن؟ چرا میگن که این از جانب خدا نیست و ساخته بشره، در حالی که خودشون هم نمیتونن مثل او رو بیارن؟ خدای متعال به ما پاسخ داده، می‌فرماید چون اینها علم ندارن، معرفت معتبر ندارن، جاهلن نسبت به وحی و مطالب وحیانی و تعالیم متعالی الهی. و به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، الناس و اعداء و ما جهلوا، در نهج البلاغه حکمت 172 و حکمت 438. اینجا عیناً همین مطلب آمده. خدای متعال می‌فرماید اینا در این موضوع تخصصی ندارن، حاضرم نیستن وقت بذارن مطالعه کنن، بررسی بکنن، همینطوری بر اساس جهل خودشون دارن داوری میکنن. بل کذبو، اینها وحی رو تکذیب کردند، به ما لم یحیطو به علمه، چون احاطه علمی بهش ندارن اصلا. اینها چیزی رو تکذیب کردند که احاطه به علم و دانش آن ندارن. آخر شما مثلا یه فیلسوفی داره فلسفی حرف میزنه، بعد یه کسی که اصلا فلسفه نمیدانه میاد حرفای اون فیلسوف رو رد میکنه، میگه آقا ببخشید شما فلسفه خوندین. ما الان امروز داریم افرادی که حکمت متعالیه نخونده، بعد میاد و باعث مربوط به حوزه حکمت متعالیه رو نقد و رد میکنه، بعد بهش میگه آه شما خوندی، مطالعه کردی. یه وقت کسی یه چیزی نوشته بود در یکی از آثار خودش که بله ما فیلسوفانی هم داریم که فلسفه دارن، ولی وارد مباحث سیاست و فلسفه سیاسی نشدن، مثل ملا صدرا. بعد من خودم ازش سوال کردم، خیلی هم انسان شایسته و فرهیخته ای هست، یعنی واقعا انسان وارسته ای هست، در یکی از مقالاتش این رو نوشته بود. بعد من ازش سوال کردم، گفتم که شما آثار ملا صدرا رو مطالعه فرمودید؟ گفت نه. گفتم خب پس چطور شما نوشتید که فیلسوفی که فلسفه داره ولی فلسفه سیاسی نداره مثل ملا صدرا؟ گفت خب من چون چیزی نشنیدم. اگه داره، گفتم خب شما همین آثارش رو میدیدید، از شواهد ربوبیه، خب فصل آخرش مشهد پنجم فنبوات و سیاسات دیگه، اصلا تیترش همینه. گفت خب من ندیدم. ببینید ما وقتی از چیزی اطلاع نداریم، ندیدیم، تخصص نداریم، باید بگیم که من متخصص این حوزه نیستم. نه اینکه بگیم نیست، نبود، نیست، دروغ است. می‌فرماید بل کذبوا، اینها تکذیب کردند قرآن را، به ما لم یحیطوا به علمه، همین سوره هایی که تا حالا نازل شده رو تکذیب کردند، چون اصلا احاطه علمی بهش ندارن، تخصصشون نیست. ببینید این آیه ضرورت تخصص در امور رو هم مطرح میکنه. این که ما مسلمان ها باید یاد بگیریم در حیطه‌ای که تخصص نداریم صحبت نکنیم، و الا روش ما اینجا میشه همون روش مشرکان. این مشرکان بودن که در زمینه‌ای که تخصص نداشتن اظهار نظر میکردن. ولما یأتهم تأویله، علاوه بر این که هنوز تأویل خیلی از این آیات هم که برای اینها اتفاق نیفتاده. ببینید خیلی از آیات رو ما امروز تازه میفهمیم. چرا؟ به خاطر اینکه دانش بشر پیشرفت کرده. با این پیشرفت‌ها ما میبینیم که بعضی از آیات برای ما واضح شده. اما در صدر اسلام که اینها نبود. مثلا شما آیات اول سوره روم رو ملاحظه بفرمایید. راجع به آینده دوتا ابرقدرت اون روز هست. خب هنوز که اتفاق نیفتاده بود. یا آیاتی که میگه که مشرکان سرانجام شکست خواهند خورد. اینا رو ملاحظه بفرمایید، تعویلش 10 سال بعد اتفاق افتاده، 15 سال بعد اتفاق افتاده. وقتی مکه فتح شده تعویلش اتفاق افتاده. کذالک کذب الذین من قبلهم. ای پیامبر، بار اولی هم نیست که اینها اینجوری تکذیب میکنن. نه خیر، پیش از این هم مشرکانی بودند که از سر جهل پیامبران خودشون رو به پیامهایی رو که اون پیامبران می آوردن تکذیب می کردن. همین گونه کذب الذین من قبلهم، دروغ انگاشتند کسانی که پیش از اینها بودند، یعنی اونها هم پیامبرانشون رو تکذیب می کردن و نیز وحی اونها رو. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. اینهایی که بدون علم قرآن رو تکذیب کردند، ساخته دست انسان دانستند، اینها ظالمند و تو بنگر که چگونه خواهد بود سرانجام ستمکاران. یه تهدید مبهم اینجا هست، یعنی این مشرکان اگه تجدید نظر نکنن در این کار خودشون، که این آیه خطاب به مشرکان امروز هم هست. مشرک عرض کردیم اون نیست که فقط بت بپرسته، مشرک هر کسیه که در عرض خدا برای چیز دیگری اصالت قائل باشه. ممکنه یک کسی علم پرست بشه، علم به معنای ساینس، بگه من هر چیزی را که دانش تجربی بشر بگوید قبول دارم، غیر آن را قبول ندارم. خب این هم میشه مشرک دیگه. یعنی ولی چی رو میپرسته؟ ساینس رو میپرسته. یک کسی ممکنه که نمیدونم عقل رو بپرسته، عقل بشری رو بپرسته. هر کسی به هر چیزی تأثیر و نقش 100% بده، بگه من به خدا کار ندارم، هرچه علم گفت، هرچه عقل گفت، هرچه برهان، هرچه نمیدونم اینا نمیشه، هرچه فلانی گفت، نه خداست. ما نقش خدا رو به دیگران اگر دادیم میشیم مشرک. و من هم من یؤمنو بهی و من هم من لا یؤمنو به و ربک اعلم بالمفسدین. ای پیامبر، بعضی از این مشرکان کسانی هستند که ایمان میارن به قرآن، یعنی در آینده ایمان خواهند آورد یا امروز ایمان میارن. و من هم من لا یؤمن به، بعضی از این مشرکان کسانی هستند که ایمان نمی آورند به قرآن. و اینها البته ریشه در فساد اینها داره. اگر فقط بحث معرفتی باشه، خب با همین حرف ها، با همین موعظه ها، با همین دعوت ها اینا راست و ریز میشن، ایمان میارن به وحی، که خب همینطور هم شد، بعدن خیلی از مشرکان ایمان آوردن. اما بعضی هم ایمان نمیارن. اینایی که ایمان نمیارن چیه؟ اینا دل در گروه یا حرص و طمع دارن یا میترسن یه چیزایی رو از دست بدن. بعضی از سران شرک بودن، میگفتن خب اون چرا که فلانی میگه اگه ما قبول کنیم که دیگه باید رهبری رو تحویل او بدیم دیگه، در حالی که ما رهبران مکه میخواییم باشیم. ربک اعلم بالمفسدین. اینایی که قبول نمی کنن، ایمان نمیارن، این ریشه در فساد اینها داره، ریشه در دنیا خواهی اینها داره، ریشه در ترس اینها داره. و خدا علم داره به این انسانهای فاسد و تبهکار و به سزای اعمالشون اینها رو خواهند رسون. بعد هم برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمون ها از این ماجرای ایمان نیاوردن مشرکان نگرانی نداشته باشن، خدای متعال پیامبر رو مورد خطاب قرار میده و میفرماید و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم، انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون. این عبارت دیگری از همون سوره کافرون هست که لکم دینکم ولی دین. ای پیامبر، اگه حالا چون یه عده گفت که ایمان نمیارن دیگه، پس یه عده همچنان تو رو تکذیب خواهند کرد. اگر تو را تکذیب کردن، به اینهایی که تو رو تکذیب میکنن بگو لی عملی، عمل من برای خود من و عمل شما هم برای خود شماست دیگه، از عمل من که ضرری به شما نمیرسه که، پس چرا مانع من میشید؟ چرا مزاحم میشید؟ چرا هر کسی رو که اسلام میاره میگیرید شکنجه میکنید؟ چرا آزار و اذیت میدید ما رو؟ کاری به کار ما نداشته باشید لااقل. انتم بری اون مما اعمل، شما از آن چه که من انجام میدهم براءت میجویید. خب طبیعتا من هم از آن چه شما میکنید براءت میجویم. پس لااقل آزار و اذیت ما ندید، چون این آیات در مکه نازل شده. مستحضرید که در مکه رسول الله و مؤمنین آزادی عمل نداشتن. تا حضرت میخواست تبلیغ بکنه و برسونه این وحی الهی رو به گوش مردم، اینها مانع میشدن. تا کسی ایمان میآورد با اینها مواجه بود، مگر یه آدمی بود که قبیله‌ای داشت قدرتمند که اون قبیلهش از او دفاع میکردند، و الا افراد ضعیف یا فاقد قبیله قوی اینها امنیت نداشتن، چنان که حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم امنیت آنچنانی نداشت. محاصره در شیب ابی طالب توسط اینها اتفاق افتاد. بعد هم که میخواستن حضرت رو شبانه حمله بکنند و به قتل برسونن، که خب خدا نجاتش داد. باز تحلیل میکنه رفتار اینها رو، میفرماید و من هم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ای پیامبر، بعضی از این مشرکان ظاهرا اینه که گوش میدهن به تو. یستمعون یعنی حتی طلب استماع میکنن، یعنی میان پیش تو میگن بخون ببینیم چی اومده، مثلا چی داری بخون، اما نیومده که بشنوه، گوش بده، فکر بکنه که بپذیرد یا نپذیرد. نه، این تصمیم خودشو گرفته که نپذیره دعوت تو رو و حرفای تو رو و قرآن رو. اما برای تمسخر، برای استهزا، برای تفریح میاد میگه که بخون ببینیم یه چی داری تازه. چون در مقام مثال، این مثال لامپ سوخته خیلی چیز خوبیه. اینا مثل لامپ سوخته هستن، هر کاریش بکنی این ایمان نمیاره. چرا؟ چون که نیامده که بفهمه، عقل خودش رو نمیخواد به کار بندازه، اونو قفل کرده، گرفتار جاهلیته. جاهلیت مهر خورده روی این. حالا با اون پیش فرضها میخواد از تو بشنوه، خب اصلا این قبول نداره که این چیزی که تو میخونی وحیه، لذا نمیتونی این رو بیدارش بکنی، چون سوخته است، لامپ سوخته است و هر کاریش کنی روشن نمیشه. افانت تسمع الصم، آیا ای پیامبر تو میخواهی به کسی که کره سخن رو بشنوانی؟ بابا این کره، این اصلا نمیشنوه، یعنی با قلبش نمیشنوه، تصمیم نداره که این حرف تو رو به عنوان یه حرف درست حسابی گوش بده، راجع بهش فکر بکنه، با بقیه مشورت بکنه، بگه نکنه این حرف درسته. لو کانو لا یعقلون، اگرچه نیندیشند اینها، یعنی اینا چون نمی اندیشند، بنای بر اندیشیدن ندارن، در واقع کرن، هرچند به ظاهر اومدن که تو بگو ما میخواییم بشنویم. آیات بعد ادامه همین بحثه، مخصوصا آیه بعدی که بحث چشمه. میفرماید و من هم من ینظر الیک، بعضی از اینا میان پیش تو همینطوری به تو نگاه میکنن ولی فایده ای نداره. افانت تهدی العم، آیا توی آدم کور رو میتونی هدایت بکنی؟ ولو کانوا لا یبصرون، ولو نخوان که ببینن، یعنی یه کسی که دچار کوری باطنی هست، اصلا نمیخواد چشم قلب خودش رو به سوی این نور باز بکنه، تو چطوری میخوای این رو هدایت بکنی؟ این اصلا یه همچین ظرفیتی رو برای خودش ایجاد نکرده، یه همچین آمادگی نداره. ولی انشاءالله جلسه بعد از همین آیه 43 بحث رو ادامه خواهیم داد. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، خالق خودمون رو که تو هستی بهتر بشناسیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما هدایت رو از تو بجوییم، از طریق رسول تو بجوییم، از طریق ائمه معصومین به عنوان جانشین رسول الله بجوییم، از طریق علما و فقهای جامعه شرایط و واجد شرایط که شرایط علمای ربانی رو دارند بجوییم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما جهان بینی خودمون رو، اصول دین خودمون رو، مبانی تفکر خودمون رو از معرفت صحیح و متقن یعنی قرآن کریم و سنت رسول الله و سنت اهل بیت عصمت و طهارت بجوییم. خدایا ما رو با قرآن بیش از پیش آشنا بفرما. خدایا انگیزه های ما و اندیشه های ما رو قرآنی بگردان، انگیزه های ما رو الهی قرار بده. خدایا معرفت صحیح و انگیزه صحیح به ما عنایت بفرما، به ما توفیق بده در امری که تخصص نداریم وارد نشیم، اظهار نظر نکنیم. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، ما رو از ظلم، از فساد، از شرک، از تکذیب حق پیراسته و آراسته و منزه قرار بده، ما رو از اهل صدق، از اهل تصدیق وحی، از اهل صلاح، از اهل عدل و عدالت و قسط و عقلانیت قرار بده. خدایا به ما توفیق تولی از تولی و تبری، تبری از مشرکان و تولی خودت و اولیاءت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.